گفتن که امیدواریم همه سلامت باشن، مبارکشون باشه، امنون. خوب و خوش باشن، امیدواریم این گونه باشه واقعا، یعنی به بهار فکر کنیم که بعد این چهارشنبه قرار بهار برسه، حادثه ای پیش نیاد.
دو ماه بهار بود الان یهو زمستون شد.
آره دقت کردی بهار تا پاییز بود و بهار بود و الان تازه
کار کرد.
ترانه گوش کنیم.
ستاره باز جشن عید و لحظه ی روبوسی گل هاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست، جشن عید و لحظه ی روبوسی گل هاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست.
شما در 22 روز اسفند 1402 برنامه زنده سعادت آباد رو با محوریت تاریخ از رادیو تهران میشنوید. امروز با شما در مورد تاریخچه تأسیس اولین مسافرخونه ها و هتل ها در ایران صحبت میکنیم. لطفاً شما به سوال امروز ما هم فکر کنید و پاسخ بدید. سوال سختی نیست. بفرمایید تاریخچه هتل در ایران به کدام دوره برمیگرده؟
ساسانخان قاجار.
پیامکی ما ساسانخان قاجار.
بله.
راهنمایاتم متفاوت هست. بله. خیلی کمک کننده است.
متفاوت جاری شده.
اگه ذهنو پرت نکنید من ممنون میشم. بلد. به سمت سوی
اون که به خود میتونه از دل همین کلام من یه چیزی برداشت
جدا. ممنونم از شما. خیلی واقعا لطف میکنید. 3094 سامانه پیامکی ماست. بریم سراغ بخش اوکیست. با یک شخصیت دیگری امروز ما آشنا میشیم.
بفهم.
اوکیست. اوکیست. در سال 1291 در شهرستان بیرجند به دنیا آمد. استاد دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، بنیانگذار دانش جغرافیای نوین و هواشناسی، رئیس اداره هواشناسی ایران، رئیس هواشناسی منطقه آسیا و عضو کمیته اجرایی سازمان هواشناسی جهان بود. او در رشته تاریخ و جغرافیا به تحصیل پرداخت. سپس به همراه دانش آموختگان دانشسرای عالی برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. ایشان دلیل گرایش به جغرافیا و به ویژه هواشناسی را رویداد خشکسالی و سیلی می دانست که در روزگار کودکی و نوجوانی در زادگاهش اتفاق افتاده و به روستاییان آسیب غیرقابل جبرانی وارد کرده بود. استاد پس از بازگشت به ایران به عنوان دبیر در دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی به تدریس جغرافیا پرداخت. بعد از آن به آمریکا رفت و درجه دکترا در جغرافیا را اخذ نمود. مدیریت گروه جغرافیا، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاونت دانشگاه تهران، ریاست اداره کل هواشناسی ایران و ریاست هواشناسی منطقه آسیا هم از جمله مسئولیت‌هایی است که آن جغرافیدان برجسته بر عهده داشته.
او به دلیل استعداد درخشانش با بورسیه دولتی به انگلستان رفت و از دانشگاه ویکتوریا مدرک کارشناسی ارشد گرفت. سپس چند سالی را به تدریس و مسئولیت‌های اداری در دانشسرای عالی گذراند و دوباره برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. پس از گرفتن مدرک دکتری، وقتی دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی از او خواست تا در ژنو کار کند، پاسخ داد: من تعهد خدمت دارم و باید به ایران بازگردم. مشارکت در پایه‌گذاری رشته جغرافیایی دانشگاه تهران از خدمات اوست. او معتقد بود که هوا همیشه مردم رو به هم میرسونه. توی اتوبوس و قطار همین حرف زدن از هوا باعث دوستی میشه.
در سال 2001 از سوی سازمان جهانی هواشناسی ایشان به عنوان دانشمند برتر جهان و دانشمند سال هواشناسی معرفی شد. در 29مین کنگره اتحادیه بین‌المللی جغرافیایی در کره جنوبی در سال 2000 هم به عنوان یکی از 15 جغرافیدان برجسته جهان معرفی شد و از سوی سازمان هواشناسی جهانی جایزه علمی سال را دریافت کرد. او در زمان جنگ تحمیلی در ستاد بسیج مسئولیت بررسی و ارزیابی نقشه جبهه‌های جنگ را بر عهده داشت. ایشان در 28 تیر ماه سال 1391 بر اثر زمین خوردن در منزل شخصی خود دچار خونریزی مغزی شد و در نهایت درگذشت. او کسی نیست جز استاد روانشاد دکتر محمد حسن گنجی، بنیانگذار دانش هواشناسی و سازمان هواشناسی کشور. سپیده آقاجانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
درود بر شما مخاطبان عزیز و محترم، ادای احترام میکنیم به همه بزرگان و مشاهیر این سرزمین که از افتخارات ایران عزیز ما هستند. نامشون جاوید و مانا. با برنامه سعادت آباد کنارتون هستیم. ساعت الان 15:09 است. تا حدود ساعت 16 لطفاً شنونده سعادت آباد امروز باشید با موضوع تاریخچه مسافرخونه و هتل. بعدای احترام به همه هتلداران و مسافرخونه دارانی که به مسافران احترام کامل میگذارن، حواسشون هست که هتلشون و مسافرخونهشون تمیز و مرتب باشه و منظم و با برنامه ریزی خدمات ارائه میکنن به مسافران. چقدر خوبه که کسی که صاحب هتل یا مسافرخونه است اندکی مطالعه هم در مورد تاریخچه تأسیس هتل و مسافرخونه در ایران داشته باشه، قطعا بهش کمک خواهد کرد که بهتر هتلداری کنه و خدمات ارائه کنه به مسافران عزیز.
یا اینکه این برنامه رو گوش کنه.
به به به، واقعا خوش
قشنگ جمع کردم
یه جمله به جایی
تموم شد، رفت تا آخر برنامه.
نه لذت بردم انصافا، دارم جدی میگم، خندم که نمیاد. 30000
خندیدی بعد نکن.
30094 نمیش آخه، چهرهتون اونقدر جذابه
آقا، جذاب میخندن مگه بهش؟
خنده مثبته. آها، 3094 سامانه پیامکی ماست. لطفاً به سوال ما هم پاسخ بدین، بفرمایید که تاریخچه تأسیس هتل در ایران به کدام دوره برمیگرده. دوستی به نام امیرجان گودرزی گفته که 100000 سال پیش.
نه دیگه، یه دور بگو حساب کنی.
آره، نوشته که 100000 سال پیش در دوره نمک الممالک جان، منظورشون شمایی. چرا ما هر سوالی مطرح میکنیم میگید در دوره قندالممالک به یک نه شما به یک دوره متعلق نیستی آخه.
نه بل بل.
شما متعلق به همه هستید و همه دوره ها.
من خودم
وافرگیر
میشم تو این برنامه.
آقای حسینی از 13 آبان شهر ری، نمیدونم با شما هماهنگ کردن یا نه، گفتن شده. که دوران ناصرالدین شاه. بله، رفیق شما ناصر.
رهنمونای من دیگه آقا، رهنمونای من.
آقا اینقدر اشاره نکنید به ناصرالدین شاه، ایشون خاطراتش
حالا یا ناصر میشه. یا ساسان. بله. ناصر خان قاجار، ساسان خان قاجار.
دو تا رفیق داشتید.
بله بله بله.
دوره. یعنی شما به دور ساسانی هم سفر کردین؟
ای بابا تاریخ پیچیده است.
خوبه من یادم باشه یه برنامه یه برنامه در سال آینده به قول بعضیا به شرط بقا ادامه اون
نفس
یه برنامه ما ویژه در مورد ناصر و ساسان با شما صحبت کنیم. بفهم. خاطرات قندل ممالک با ناصر و ساسان.
حتما
مخاطب بفهم. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه زنده سعادت آباد. سوالو تکرار کنم برم سراغ مهمان عزیز امروزمون در بخش از نگاه تاریخ. سوال اینه که بفرمایید تاریخچه تأسیس هتل و مسافرخونه در ایران به چه دوره‌ای برمیگرده. تکرار میکنم سامانه پیامکی ما هم 3094. مهمان تلفنی این لحظه ما در بخش از نگاه تاریخ امروز سعادت آباد آقای دکتر عنابستانی هستند، استاد محترم جغرافیای انسانی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه سعادت آباد.
سلام، وقت شما بخیر جناب آقای رحیمی.
سلامت باشید.
و خدمت شنوندگان برنامه سعادت آباد هم از ادب و احترام دارم.
بزرگوارید. آقا بفرمایید که از چه زمانی، از چه دوره‌ای ایرانیان عزیز تونستن دسترسی داشته باشن به اولین مسافرخونه ها، اولین جاهایی که بعدها کم کم تبدیل شد به هتل؟
عرض کنم به خدمتتون که سابقه هتل داری و مسافرخونه داری در ایران به دو بخش تقسیم میشه. یکی بخش سنتی اون هست که قدمت اون برمیگرده به در حقیقت هزاره اول قبل از میلاد و تشکیل اولین دولت های یک پارچه در ایران و به خصوص دولت هخامنشی.
بله.
که بحث سیستم های مربوط به چاپارخونه ها رو و سیستم های شبکه های ارتباطی و اقامتگاه ها رو در منازل بین راهی در حقیقت تأسیس کرده و بعد از اون در دوره صفوی این با کاروانسراها و اقامتگاه‌های بین راهی تجهیز شد که معروف هستش در تاریخ شاه عباس صفوی 999 تا کاروانسرا برای اقامت بین راهی مسافران احداث میکنن. اما بحث هتلداری به شیوه جدید اون که در حقیقت الگو گرفته از مسافرخانه ها و هتل های غربی هست برمیگرده به اواخر دوره قاجار و دوران سلطنت احمدشاه قاجار که بحث احداث هتل ها به شیوه جدید در حقیقت در شهرهای ما پایه‌گذاری میشه. اما این در حقیقت اولین هتل ها هست، اما دوره توسعه اون بیشتر برمیگرده به دوره پهلوی اول که هتل های مدرن با توجه به نگاه شبه مدرنیستی پهلوی اول بیشتر در شهرها گسترش پیدا میکنه، هتل و هتل داری در کشور ما.
خب این عنوان هتل دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره از چه زمانی به نام هتل ها اضافه شد و به این شکل هتل ها تقسیم بندی شد؟
بله، درجه بندی هتل ها با توجه به گسترش صنعت گردشگری در کشورمون و تأسیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی در دهه 1350 بحث درجه بندی و رنکینگ هتل ها مورد توجه قرار گرفت و درجه بندی هتل ها از دهه 1350 در کشورمون با تأسیس این سازمان مورد توجه قرار گرفت و در دستور کار و انجام در حد اجرایی شد.
درسته. پس ما اگر بخوایم به پیشینه باستانی هتل مسافرخونه و تأسیسش در ایران برگردیم و راجبش بخونیم، باید بریم به سراغ کاروانسراهای قدیمی. درسته؟ اون که شما اشاره کردید
کاروانسراهای
خیلی قدمتش زیاده و
بالاست. خواهش میکنم. چون ایران یه موقعیت خاص ارتباطی بین شرق و غرب داشته، بحث اقامتگاه ها و در حقیقت مسافرخونه ها و جاهای اقامتی که شب مسافران در اونجا بیتوته بکنن و زمان خودشون رو سپری بکنن و استراحت بکنن خدمتی چند هزار ساله داره و خدمتون هم عرض کردم که بحث ساختارهای مدون اون در دوره دولت هخامنشی پایه گذاری میشه و بعد از اون هم با توجه به دورهای ثبات نسبی در کشور ما این بحث اقامتگاه ها و مسافرخونه ها مورد توجه جدی دولت های وقت قرار میگیره در کشورمون.
درسته. ولی در گذشته در دوره های تاریخی قبل قطعا شکل و شمایل ساختاری هتل ها و مسافرخونه ها و اماکن اینچنینی خیلی به معماری باشکوه ایرانی نزدیکتر بوده. درسته؟
اصلا قاعدتا برگرفته از الگوی معماری ایرانی هست که در اون دور هر دوره منبعث از سبک معماری اون دوره که کاملا بومی هست.
درسته.
این بناها احداث میشه، اما در دوره مدرنیته که ما با عصر نوسازی پهلوی اول اون رو شروع میکنیم سبک و سیاق هتل های ما به یک باره رنگ و بوی غربی به خودش میگیره و عملا با معماری بومی ما فاصله میگیره.
بله، هم خوانی نداره متاسفانه، در حالی که اون معماری آرامش بخش ایرانی با اون تاقها با اون رواقها اگر میتونست ادامه داشته باشه در روند هتل سازی مدرن ما، اون معماری بسیار میتونه جلب مسافر کنه، جلب مشتری کنه، حالا به قول خودشون، و بیان به سمت سوی استفاده بیشتر و بهتر از هتل ها در ایران. حالا دو ستاره باشه یا اونش حالا خیلی مهم نیست، هرچند که مسافرها قطعا به ستاره هاشم فکر میکنن ولی بیشتر از اون به هزینه ها فکر میکنن. پیشتر از اون همین نما و شکوه معماری هتل هاست که میتونه جذابیت داشته باشه، که در گذشته بیشتر به این قضیه توجه میشد که هماهنگ با معماری زیبای ایرانی باشه هتل ها و در واقع به نوعی معرف معماری ما باشن.
نمونه از این معماری بوم هماهنگ با معماری ایرانی عرض بکنم، در دوستانی که مشهد تشریف آوردن در خیابون ارگ مشهد یک تنها نمونه هتلی که از دوره پهلوی اول بر جای مونده، در دوره پهلوی اول هرچند بحث مدرنیته مطرح هست اما تمام ساختمون ها در ساختمون های اداری حتی تلاش میشه که به نحوی سبک معماری ایران باستان مورد توجه قرار بگیره.
درسته.
و این در هتل پارس مشهد که در خیابون ارگ مشهد رو بغل بانک ملی و روبروی باغ ملی بر جای مونده. آه. تنها هتلی هستش که از اون دوره بر جای مونده که ثبت میراث فرهنگی هم شده. این هتل رو اگر از نزدیک ملاحظه بکنید هم داخل فضاش هم بیرونش نماش یک هارمونی و هماهنگی با سبک و معماری ایرانی رو با خودش به همراه داره و یک فضای آرامش بخش رو شما میتونید در داخل اون تجربه بکنید، در صورتی که در فضاهای هتل‌های جدید بیشتر فضاهای منزوی و فضاهای در حقیقت
هم کم نوره
بله شده بیشتر مورد توجه قرار میگیره،
چون در معماری اصیل ایرانی نور پردازی و حضور و وجود نور در محیط خانه ها و هتل ها خیلی براشون مهم بود و ارزشمند بود و چقدر تأثیر مثبتی هم داشت. در شهرستان هایی مثل اصفهان و یزد و دیگر شهرستان های این چنینی هنوز هستن هتل ها و مسافرخانه هایی که به شکل و شمایل سنتی حضور دارن و خدمت رسانی میکنن به مردم. حالا نه اینکه حتما یه بخش موزه‌ای باشه، نه، واقعا هنوز کاربرد داره، به صورت کاربردی در شهرستان ها دارن خدمت میکنن. خیلی متشکرم جناب دکتر عنابستانی، استاد محترم جغرافیای انسانی دانشگاه شهید بهشتی، خیلی لطف کردید.
در پناه خدا.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید.
شرمندگان عزیز،
بزرگوارید، خداحافظ.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
اینجا انتخاب شماست، رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباد. امروز در مورد تاریخچه تأسیس هتل و مسافرخونه در ایران داریم با هم حرف میزنیم. سوالی هم مطرح کردیم، خواهش میکنم اگر فرصتش رو دارید و اگه مایلید به این سوال پاسخ بدید. تاریخچه هتل در ایران تأسیسش به کدام دوره برمیگرده؟ 3094 هم سامانه پیامکی ماست. سفر میخواییم بریم مثل روز گذشته، آقای قندل ممالک و روزهای گذشته.
کجا میریم؟ کجا؟ چی شد؟
خیلی دور دور نیست، نزدیک نزدیک، عصر پهلوی.
آها آها.
همراه با جناب نیما نوربخش، روزنامه نگار، روزنامه های اون عصر رو با هم ورق میزنیم و زودی برمیگردیم.
روزنامه، روزنامه، آخرین خبر. روزنامه، روزنامه،
روزنامه،
روزنامه،
روزنامه،
روزنامه، آخرین خبر.
روزنامه،
روزنامه، روزنامه، آخرین خبر.
آخرین خبر.
شنوندگان رادیو تهران، درود بر شما. با
بخشی دیگر از برنامه سعادت آباد و من نیما نوربخش روزنامه نگار همراه باشید تا بریم به دریچه مطبوعات و تاریخ رو از این زاویه با هم رصد کنیم. اما چه زمانی؟ امروز که سه‌شنبه 22 اسفند 1402 هستش، میخوام ببرمتون به اسفند 1357 و مجله جوامع امروز، از جمله مجلات زیر مجموعه مؤسسه اطلاعات به تاریخ 7 اسفند 57 شماره 631 قیمت 50 ریال منتشر شده با عکسی بر جلد از امام خمینی رحمت الله. اما سوژه امروز یک سوژه جالبه، با هم میبینیم. مجله جوانان امروز تو صفحه 2ش چند تا خبر جالب و یک مصاحبه کوتاه داره. برای اونایی که اهل روزنامه و مجله هستن شاید جالب باشه صفحه 2 چطور. خب اون زمان صفحه پشت جلد 1 رو هم برای اینکه صفحات خیلی کم بوده و به عنوان چاپ خبر و گزارش استفاده می‌کردن که از همه صفحات استفاده بهینه بشه. اما چه کسی می‌خوایم در موردش صحبت کنیم امروز؟ فکر کنید هفته اول هفته دوم اسفند بوده، سال 57 انقلاب تازه پیروزی رسیده بوده. حالا ما همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ایام تقارن ماه رمضان، ایام دهه فجر، پیروزی انقلاب و حالا نوروز رو هم داریم و سوژه جالب این دفعه کسی نیست جز محمد علی ابراویز و شاید درست‌تر باشه من بگم استاد زنده یاد محمد علی ابراویز. او که بود؟ او همون بزرگ مردی بود که بسیاری از سرودهای ماندگار انقلابی رو ساخت، پرداخت و اتفاقا با هزینه خودش هم این کار رو کرد. بسیاری معتقدن محمد علی ابراویز نخستین و تنها تهیه کننده هنری مستقل ایام انقلاب بود که حتی از یک سال پیشش هم در اون بحبوحه اتفاقات مبارزات با رژیم طاغوتی هم به این امر مبادرت می‌ورزید و درش تلاش می‌کرد. مردی که بخوام براتون بگم از آنچه که ساخت، سرود معروف بوی گل سوسن و یاسمن آمد دیگه، الله اکبر خمینی رهبر و بسیاری از این آثار به هنر ایشون ساخته و پرداخته شده، چه در حوزه ترانه و چه در حوزه انتخاب آهنگ و ملودی. اینجا باهاش صحبت شده و تیت زده مجله جوان امروز که سرودهای اسلامی را چه کسی گفته و خوانندگان طراحانش کیستند. در زیر تیتر آورده ابراویز در درباره مجموعه سرودها میگوید: از آنجا که ملت تهییج احتیاج داشت، مرکز گسترش ارتباطات و فرهنگ اسلامی به این موضوع توجه فوری تر کرد. اما اسامی رو آورد آقای ابراویز که الان بعد از نیم قرن شاید شنیدنش برای مخاطب اهل موسیقی خیلی عجیب باشه. در خبر اومده که در حالی که کمتر کسی از سازندگان و خوانندگان این سرود اطلاعی دارد، خبرنگار جوانان با آقای محمد علی داخل پرانتز منوچهر ابراویز سازنده مجموعه کاملی از این سرودها گفتگوی اختصاصی بر من آوردند. ابراویز میگوید یه توضیحاتی داده در مورد اینکه اتفاقات کی اتفاق افتاده و یه قصه این سرودهای اسلامی و ملی شنیدنی است و به همین جهت باید به 6 ماه پیش برگردم. در همان زمان پیشنهاد ساخت سرودهای اسلامی را با حضرت آیت الله طالقانی مطرح نمودم و این جرأت را به خاطر اینکه ایشان به معنای واقعی روشنفکر و به دور از تعصبات بوده پیدا کردم که فکر برخی این سرودها رو شروع کنیم. پیشنهاد میکنم در مورد محمد علی ابراویز بخوانید، بشنوید و هر آنچه که میراث مانده است از انقلاب، از دهه فجر و از جنگ تحمیلی رو در سرودها و آثار این بزرگ مرد بشنوید. تا فردا و درودی دیگر، بدرود.
برنامه سعادت آباد امروز اختصاص داره به تاریخچه تأسیس هتل در ایران. سوال ما هم اینه که تاریخچه تأسیس هتل در ایران بفرمایید که به چه دوره‌ای برمیگرده. نام دورش رو فقط پیامک بکنید به سامانه 30094. کمک هم دارید. البته یک قسمتی از برنامه امروز آقای قندل ممالک کمک شایانی به شما کردن. خیلی
همونی که گفتم ساسان خانه قاجار، اونو میگی؟
حالا دیگه کمک کردین دیگه، حالا هم میتونن به ساسان فکر کنن، هم به قاجار فکر کنن، هم به ناصر فکر کنن. شما گفتین 911 34-88 گفته دوره قاجاریه بوده.
درود با ایه چه جالب.
بله. 919-86-53 اما گفتن دوره صفویه بوده. تاریخچه تأسیس هتل به اون دوره برمیگرده در
جالب
ایران.
جالب شد.
و جناب آقای علیرضا اسماعیل پور از زیبا شهر گفته سلام بر بالبالا خان صاحب الملوک که گفتن در ترکی میشه پسر اصلی. شما پسر قند اصلی دیگه.